ساعت 15 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رئیس جمهوری چین خواستار اجرایی جدی برجام شد. حکم اعدام 8 متهم پرونده حمله به مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی در دیوان عالی تایید شد. عربستان از رهگیری و انهدام یک موشک پرتاب شده از خاک یمن خبر داد. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار اجرایی جدی برجام شد. به گزارش خبرگزاری دولتی چین شینهوا، این دیدار در روز یکشنبه و بعد از نشست دو روزه امنیت منطقه‌ای انجام شد. بر اساس این گزارش آقای شی در این دیدار برجام را نتیجه مهم چند جانبه گرایی توصیف کرد و گفت که این توافق نقش مهمی در پاسداری از صلح و ثبات خاورمیانه دارد. حسن روحانی نیز در همین دیدار گفت که ایران انتظار دارد جامعه بین الملل از جمله چین نقش مثبتی را در حل مشکلات مرتبط بازی کنند. رئیس دادگاه عمومی و انقلاب تهران روز دوشنبه اعلام کرد که حکم اعدام 8 تن از متهمان حمله مسلحانه به مجلس شورای اسلامی و مقبره آیت الله خمینی در دیوان عالی کشور تایید شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، موسی غزنفرآبادی گفته این احکام با اعتراض متهمان روبرو شده بود و به همین دلیل دیوان عالی کشور بار دیگر احکام را بررسی کرده است. به گفته این مقام قضایی، این 8 نفر در اتهام معاونت در افساد فلارض مجرم شناخته شدند. خبرگزاری مهر این 8 نفر را از اعضای گروه حکومت اسلامی یا داعش معرفی کرده. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان از انهدام یک فروند موشک پرتاب شده به شهر جیزان در روز یکشنبه از سوی منطقه در اختیار حوثی‌های یمن خبر داد. این ائتلاف با انتشار بیانیه‌ای در خبرگزاری رسمی عربستان اعلام کرد که لاشه‌های موشک منهدم شده در مناطق مسکونی شهر جیزان فرو افتاده اما هیچ تلفات جانی به همراه نداشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شورشیان حوثی مورد حمایت ایران در ماه‌های اخیر حمله‌های موشکی خود را به عربستان افزایش دادند. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان میگوید این حمله یک روز پس از کشته شدن 3 غیر نظامی در شهر جیزان بر اثر پرتاب خمپاره به این استان انجام شده است. این حمله همزمان شده با حمله هواپیماها و کشتی‌های ائتلاف به رهبری عربستان به مواضع حوثی‌ها در استان حدیده یمن. کشورهای عربستان، امارات و کویت روز دوشنبه تعهد کردند که 2.5 میلیارد دلار با هدف بازگرداندن ثبات به اردن کمک کنند. به گزارش اسوسییتد پرس، این خبر بعد از ملاقات ملک عبدالله دوم پادشاه اردن با ملک سلمان پادشاه عربستان، صباح احمد جابر الصباح امیر کویت و محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دبی و نخست وزیر امارات اعلام شد. این دیدار روز دوشنبه در شهر مکه صورت گرفت. اردن در 5 سال گذشته نیز از کمک 2.5 میلیارد دلاری شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس بهره مند بوده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همونطور که در بخش‌های پیشین خبری شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی آماده دیدار تاریخی روز سه‌شنبه میان رهبران دو کشور می‌شوند. خبرگزاری رسمی کره شمالی می‌گوید مذاکرات بر اساس نیاز زمانه‌ای که تغییر کرده به موضوعات خلع سلاح، صلح و مسائل دیگر می‌پردازد. تو موج تاب باز همکار رادیو فردا که در کره جنوبی حضور دارد الان پشت خط تلفن همراه ماست. سلام توماج، تا چه حد خوشبینی وجود داره که این مذاکرات به نتیجه مطلوب جامعه جهانی که صلح و امنیت را در منطقه تضمین میکنه برسه؟
خب همونطور که پیش بینی میشد، انتظارات خیلی زیادی شکل گرفت. رسانه های کره جنوبی امروز مذاکرات فردا گفتن مذاکرات قرن. طرف های مذاکرات فردا هم میدونیم که لزوما با سیاست مداره معمول شباهتی ندارن. دونالد ترامپ تاکید کرده که تو همون دقایق اول متوجه میشه که اساساً گفتگوها فایده‌ای خواهد داشت یا نه. کیم جونگ اون هم اولین رهبر کره شمالیه که با رئیس جمهوری آمریکا پای میز مذاکره میشینه و ما خیلی از روش و منش اون تو مذاکره با این اهمیت اطلاع زیادی نداریم. با همه اینا خوشبینی در مورد نتیجه مذاکره های فردا شکل گرفته، مثلا باید به همین گزارش هایی که گفتید امروز تو رسانه های رسمی کره شمالی هم منتشر شده اشاره کرد که از تغییرات دوران و لزوم تغییرات تو رویکردها و سیاست ها خبر دادن. به هر حال صبح فردا خواهیم دید این خوشبینی ها تا چه حد به یه واقعیت ملموس نزدیک هستن.
به جز موضوع خلع سلاح هسته‌ای چه مباحث دیگری میتونه محور گفتگوها باشه؟ آیا اعلام شده؟
بله، خب برای کره جنوبی موضوع مهم پایان دادن به آتش بس فعلی و رسیدن به یه پیمان صلح، پیمانی که بتونه به وضعیت 65 ساله اخیر خاتمه بده. میراث جنگ کره، حضور هزاران سرباز آمریکایی و اعضای خانواده اونا توی کره جنوبی و شکل‌گیری یکی از نظامی ترین مناطق مرزی جهانه. واسه ژاپن موضوع موشک‌های کره شمالی هم اهمیت زیادی داره. احتمالاً مذاکره در مورد ظرفیت‌های موشکی پیونگیانگ کار سختی خواهد بود. البته برای توکیو شهروندان روبوده شده ژاپنی توسط جاسوسای کره شمالی هم موضوع مهمه. اما یه موضوع مهم دیگه‌ای که مطرح شده مسئله حقوق بشره که در این مورد هم باید گفت خوشبینی زیادی وجود نداره و به نظر نمی‌رسه که حکومت کره شمالی تو آینده نزدیک حاضر به تغییرات گسترده‌ای تو سیستم سیاسی و طبیعتاً حقوق بشر خودش باشه.
ممنون از توماج تاهباز که ما رو در جریان به هر حال مباحثی که ممکنه در دیدار دونالد ترامپ و کیم جونگ اون رهبران آمریکا و کره شمالی مطرح بشه قرار داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب حالا از شما دعوت میکنم به صدای اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود رو با ما و شما در میان گذاشتند. امیدوارم شما هم با تلفن به ما سایر شنوندگان را از دیدگاه های خود با خبر سازید.
سران جمهوری اسلامی من نمیدونم با چه روی حرف میزنن. اول میگه که آمریکا قرارداد نقض کرد. شما که 40 ساله داریم خون مردم رو میمکین، مردم رو میکشین، مردم رو اعدام میکنین.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی که فقط واقعا نامش مجلسه، به مسکوت ماندن 2 ماهه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم رأی دادند، چرا که بسیاری از نمایندگان محافظه‌کار مجلس، حالا من فکر میکنم اصلاح طلباشون هم همینند، در این باور هستند که این لایحه موجب قطع حمایت ایران از گروه‌های مانند حزب الله لبنان، حماس در فلسطین خواهد شد که به نظر اینا این گروه ها تروریست نیستند. آقایون، تروریست از نظر شما چه معنایی داره؟
حسن روحانی میگه امریکا و رئیس جمهور امریکا یک طرف کار میکنه، به قوانین بین‌المللی احترام نمیذاره. میخواستم بگم اون روزی که خمینی در پاریس میگفت ما همانند قانون پاریس میخواییم داشته باشیم و همه آزاد هستن، اون موقع کجا بودید؟ اون رئیس جمهور امریکا نیست، این من و دیگر ایرانیایی هستیم که در کشورمون خانواده ما رو کشتید، زندان کردید و خود ما رو آزار اذیت تا کشور فرار کنیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
فائزه هاشمی فرزند هاشمی رفسنجانی میگوید سیاست‌هایی که حکومت در پیش گرفته کشور را به سمت براندازی هدایت می‌کند. خانم هاشمی در یک ضیافت افطار با انتقاد از سیاست‌های داخلی و خارجی کشور گفته اگر عاقل باشیم و حق مردم و منابع کشور را در مسیر نادرست ضایع نکنیم، دیگر دلیلی ندارد نگران براندازی باشیم. آزاده اسدی درباره این سخنان انتقادی با تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه گفتگو کرده است.
به طور کلی این هشدارا تازگی نداره. نمونه مثلا آقای علمی‌طوا خیلی سریع‌تر گفتن. با شما آقای جنیت می‌گذاری رئیس مجلس خبرگان یه دهنکجی می‌کنید به رأی مردم تهران. یا قبلا هم برخی از چهره‌های اصلاح طلب که به جبهه مشارکت نزدیکند و یک مقدار دورن از پست مقام ولی که نظام مطرح هستن این سخنان گفتن. ولی خانم فاضل هاشمی معمولا زبان سریع‌تری داره و اینو برخورد از ایشان هم جای تعجب نداره. اتفاقا سکوتش چه جای تعجب داشته باشه، چون نوع برخورد خانم فائزه هاشمی معمولا از دیگر خانمای داخل نظام جمهوری اسلامی و همچنین برخی از مردان جمهوری اسلامی در انتقاد کردن صریح‌تره.
مشخصا این بخش از صحبت خانم هاشمی که گفته سیاست‌هایی که حکومت در پیش گرفته میتونه کشور رو به سمت براندازی هدایت کنه دقیقاً به چه معناست؟ اگر بخواید اینو باز کنید بر اساس صراحت لهجه خانم هاشمی چه برداشتی دارید از این صحبت؟
به حوادث اعتراضات دیماه اشاره میکنه، پاسخگو نبودن مسئولین اشاره میکنه. از این طرف اخیراً اگه دقت داشته باشید وقتی معاون یا همراه اصلی آقای هاشمی غلامعلی رجایی میگه مرگ هاشمی طبیعی نبود، این در کنار سخن فاضل هاشمی بذاریم، میبینی مجموع حوادثی که تو الان طی شده و میتونی حتی غیر مستقیم نقد دولت هم هست، رفتار جناح مقابل هدف اصلی خودش قرار دیده، انتقادهایی میکنه و دهنکجیشون رو به مردم به رخ میکشه. در این حال خب فضا هم اونچنان راکت میبینه چیش پیگیری صورت نمیگیره و با توجه به حرف آقای غلامعلی رجایی این سخنان خانم فائزه هاشمی معنی داره، چون معمولا هر با هم پیش از صحبت میکنه با این لحن سریعتر است و اینم خب یک نوع هشداره و هشداری که مدام داره تکرار میشه.
اساسا آقای رحمانی این نوع هشدارها از طرف چه منتقدان حکومت و دولت چه مسئولانی که پست و مقامی دارن به چه معنایی میتونه باشه؟ مثلا خانم هاشمی گفته ایران هزینه های انبوه و خیلی عظیمی رو صرف کشورهایی مثل عراق و سوریه میکنه و وقتی زمان بهره برداری میرسه ایران رو بیرون میکنن. آیا مثلا این انتقاد میتونه صدای درون حاکمیت هم باشه یا صدای درون دولت هم باشه؟
بله دقیقاً این قسمت صدای دولت. این الان آقای روحانی میگه یا آقای ظریف میگه نیرو نظامی سپاه بیاد پشت سیاست خارجی ما خلافه در منطقه به تعادلی بره، یه اندوختی بود که واقعا آقای روحانی رو حساب میکنه. حالا آقای خامنه‌ای مثلا سخت وایساده، در حقیقت میگه ما همچنان همون روش داریم. تمام سخنان و دیدارهای خصوصی و علنی با آقای خامنه‌ای که آقای خامنه‌ای همچنان میخواهد که ابرقدرت‌ها رو از منطقه بیرون کنه، خب این یک سوال بزرگ پیش ما میآورد. خلاص منافع ملی و وضع مردم چه میشود؟ و اینم ما میدونیم سیاست آقای روحانی که در منطقه با سیاست آقای خامنه‌ای متفاوته. آخرین مراسم افطاری سران نظام با آقای خامنه‌ای که دقت کنید آقای خامنه‌ای 3 جواب آقای روحانی داد، یکی که میگن جنگ نمیشه، جنگ میشه، جنگ نمیشه، مطمئن باشن ما نمیخوام مثلا آمریکا فقط اخلاقی مورد بررسی قرار بدیم و برجام به وجود بیاریم که بگیم آمریکا شکست اخلاقی خورد. تمام اینا نشون میده که نوع سیاست هم فرق داره. در حقیقت میشود گفت یک جاهایی حرفای خانم فائزه غیر مستقیم نه در پشت حمایت از روحانی تو سیاست منطقی در برابر آقای خامنه ای.
گفتگویی بود با تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه. ادامه خبرها. حیدر عبادی نخست وزیر عراق آتش سوزی انبار نگهداری صندوق‌های انتخابات پارلمان را توطئه‌ای با هدف اخلال در روند دموکراسی عراق توصیف کرده است. حیدر عبادی پس از این آتش سوزی با انتشار بیانیه گفت ما هر کسی که امنیت کشور و شهروندان را به خطر اندازد با مشت آهنین برخورد خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز این انبار که حاوی نیمی از صندوق‌های رأی‌گیری انتخابات پارلمان عراق بود روز یک شنبه در آتش سوخت. این آتش سوزی چند روز پس از درخواست پارلمان عراق برای بازشماری آرای این انتخابات رخ می‌دهد. کره شمالی میگوید در نشست رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی در سنگاپور صلح دائم، پایدار و غیر هسته‌ای ساز شبه جزیره کره محور گفتگو ها خواهد بود. دونالد ترامپ روز یک شنبه و چند ساعت پس از کیم جونگ اون وارد سنگاپور شد. قرار است آنها روز سه شنبه با یکدیگر دیدار کنند. کره شمالی تا کنون با خلع سلاح کامل خود موافقت نکرده است. پیونگیانگ میگوید جنگ افزارهای هسته‌ای‌اش سبب شدند تا در شبه جزیره کره جنگی رخ ندهد. دونالد ترامپ پیش از این سفر با بیان اینکه کسی نمی‌داند چه خواهد شد گفته بود هدفش مشخص است، اما همه چیز ممکن است کاملاً به شکل ناگهانی رخ دهد. دو کره از زمان جنگ در شبه جزیره کره در سالیان نخست دهه 50 میلادی با متارکه جنگ موافقت کردند، اما به توافق صلح دست نیافتند. خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15:30 دقیقه.